ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 17 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ژانویه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرهای منطقی خود به عمان سفر کرد و با ملک عبدالله پادشاه اردن و ایمن صفدی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او یک روز پس از مذاکره با رهبران ترکیه و یونان در دیدار با پادشاه اردن و وزیر خارجه این کشور بر حمایت و تلاش‌های واشنگتن برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و آماده سازی برای پایان نهایی درگیری‌ها تأکید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سلطنتی اردن منتشر کرده، ملک عبدالله درباره پیامدهای فاجعه‌بار جنگ غزه به آنتونی بلینکن هشدار داده و از واشنگتن خواسته اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس در منطقه تحت فشار قرار دهد. سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن برای انجام یک مأموریت دیپلماتیک فوری در خاورمیانه است تا از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جلوگیری شود. حماس از سوی آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه همچنین با امیر قطر در دوحه دیدار و گفتگو کرد و قرار است از امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم دیدن کند. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر گروه حزب الله را به یک حمله گسترده نظامی تهدید کرد. بنیامین نتانیاهو که در جلسه کابینه جنگ اسرائیل سخن می گفت، تأکید کرد که حزب الله نیز باید آنچه حماس در چند ماه گذشته آموخته را یاد بگیرد. هیچ تروریستی ایمن نخواهد بود. ما مصمم هستیم که از شهروندان خود محافظت کنیم و مردمان شمال اسرائیل را در امنیت به خانه هایشان بازگردانیم. حزب الله روز شنبه اعلام کرد 62 راکت به سوی پایگاه های رهگیری هوایی اسرائیل در کوه مرون یا جبل جرمق در خاک این کشور شلیک کرده است. ارتش اسرائیل با تایید این آتشباری شمار راکت‌های حزب الله را 40 فروند اعلام و تأکید کرد که این حمله تلفاتی در پی نداشته است. دو عضو هشت شعبی گروه شیعه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق در حمله گروه داعش در استان صلاح الدین کشته شدند. بنا به گفته مقام‌های امنیتی عراق و گروه هشت شعبی، این حمله شنبه شب در شمال بغداد روی داد. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که در جریان این حمله 3 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی عراق گزارش داد که این حمله در منطقه زرقا صورت گرفت و هدف آن یک موضع گروه هشت شعبی بوده است. هشت شعبی ائتلافی از واحدهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در هم ادغام شده و بخشی از نیروهای نظامی رسمی عراق هستند. و در ایران رسانه ها از کاهش شدید حجم ذخیره آبی سدهای کشور خبر دادند. بنابر گزارش ها در سال آبی جاری بیش از 5,200,000,000 متر مکعب آب وارد سدهای کشور شده که نسبت به سال گذشته 3% کاهش نشان می دهد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که میزان پرشدگی سدها در کل کشور فقط 40% و میزان ذخایر 3 سد امیرکبیر در کرج، ماملو و لطیان از مجموع 500 تهران زیر 20% است. سد لار نیز به طور کلی خشک شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی نگاهی داریم به این موضوع. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه برای جلوگیری از گسترش جنگ را بررسی می‌کنیم.
به خاطر این فشارهای بین‌المللی که داره وارد میشه به اسرائیل و به تبع به ایالات متحده، میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره.
و سری میزنیم به مراسم جوایز گلدن گلوب. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بازماندگان جانباختگان پرواز PS752 امروز در چهارمین سالگرد کشته شدن آنها در برخی از کشورهای جهان یاد و خاطره آنها را گرامی می‌دارند. شاهین مقدم که همسر و پسر 10 ساله خود را در این سانحه از دست داد، در این سالها در پیگیری این پرونده در کانادا بسیار فعال بوده است. همکارم الهه روان شد با او درباره برنامه امروز و روند پرونده شلیک 2 موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفتگو کرده است.
خدمت شما از وقت ما امروز در 4 سالگرد در تورنتو در لایبرری شهرداری نورت یورک یا همون معروف است به لایبرری میدان ملنسمن در داخل اون سالن مراسم برگزار میکنیم برای یاد بوده جانباخته ها از سرد 4 تا 6. سخنرانی هستن، برنامه موسیقی پخش میشه، نماینده های پیاپالیه و نماینده های مجلس در اونجا شرکت میکنه برای صحبت و چند تا از دولت مردان اینجا هستن. این برنامه هست که ما در اونجا داریم. برنامه دیگر طرف انجمن خانواده برگزار میشه که در فضای باز هست. این برنامه‌ای هست که امروز قرار اتفاق بیفته در تورنتو کانادا.
آقای مقدم، شما میگید برخی از نمایندگان مجلس و همچنین دولت مردان کانادایی قراره در مراسم امروز در کانادا شرکت کنند. این در حالیه که دولت کانادا ظاهراً با دیدگاه شما در مورد عمدی بودن شلیک به پرواز PS752 موافق نیست. میشه درباره این روند برامون بگید؟
ما در 4 سال گذشته خب روند مراحل قانونی رو طی کردیم. منتها مشکلی که ایجاد شد، یعنی در واقع مخالفت و مقاومت هایی که داشتیم، بیشتر از سوی دولت کانادا اعمال شد. ما بعد از جنایت ورود پیدا کردیم به مسائل حقوقی، شکایت کردیم علیه جمهوری اسلامی، سپاه، سران سپاه و خود علی خامنه ای و یه روند حقوقی 1.5 سال رو طی کردیم و نهایتا از دادگاه عالی حکم محکومیت گرفتیم برای این موضوع و در اونجا قاضی اعلام کرد که این شلیک ها کاملا عمدی و با برنامه‌ریزی شده بوده و همینطور اعلام کرد که این به عنوان یک عمل تروریستی اعلام کرد. دقیقا از لغت اکت آف تروریزم استفاده میکنه در اونجا. خب این حکم وقتی که صادر شد، متاسفانه از 21 می سال 2021 دولت کانادا کاملا سوی مخالف رو گرفت و به هیچ وجه و هیچ وقت از این حکم تمثیل نکرد و باور نکرد. حتی ما در یک مصاحبه در واقع یک جلسه که با نماینده های دولت داشتیم که ویدیوش موجود هست، من یک بار منتشر کردم، در اونجا نماینده های دولت در واقع تیم حقوقی دولت اعلام میکنه که دولت به عمدی بودن شلیک ها باور نداره با همه این که در واقع برخلاف نظر خانواده هاست و با دادگاه در واقع کیفری و جنایی سرکاری نداره. این روندی که بود در واقع اتفاق افتاد در این 4 سال و ما بعد اصلی که باهاش مواجه شدیم خود دولت کانادا بود که به عنوان در واقع وکیل مدافع جمهوری اسلامی عمل کرد.
آقای مقدم، دادگاهی در ایران تشکیل شد که برخی از بازماندگان اون رو تحریم کردن، اون رو ترک کردن و گفتن که این دادگاه به کارشون نمیخوره به خاطر اینکه به دنبال محکوم کردن چند تا سرباز یا کارمند زیر دسته، حالان که اونها به دنبال آمران و عاملان این حمله هستند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خانم روانشناس، خدمتتون بگم که ما، یعنی در واقع تیم کوچیک ما که تو این 1.5 سال کار کردیم با محمود زیبایی عزیز، با یکی دو تا از دوستان دیگه و با کارشناسایی که تونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم توی بدنه هوافضای سپاه و تو قسمت های دیگه از متخصصینی که استفاده کردیم. خب اطلاعاتی که ما امروز داریم بسیار جامع و کامل هست. ما در شرف انتشار یک کتابی هستیم به صورت کتاب مرجع که در واقع با تمامی اسناد، یعنی به اسنادی تو این مدت دسترسی پیدا کردیم که بسیار دقیق و کامله و به همراه نظر کارشناسی متخصصین امروز ما می‌بینیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه سناریویی چیده شد از سازمان اطلاعات سپاه، چه کسایی مسئول بودن، چه کسایی دست اندر کار اینجا جریان بودن. در مورد دادگاه ایران، روند حقوقی خب بعد از سه دوره در واقع مذاکراتی که بین کشور ما و ایران برقرار شد، یکی از درخواست های چهار کشور معرفی و محاکمه آمرین آمرین بوده که البته درست است که یک سری از آمرین ولی بالا از این زنجیره خارج شدن، مثل مثلا رئیس اطلاعات سپاه، مثل طائب که در واقع مغز متفکر این جنایت و ما اینو امروز میدونیم طائب که این جنایت رو انجام دادن. ولی روند جهانی هم دیگه که این روال در ایران باید اتفاق بیفته، یعنی شما نمیتونید برید به دیوان لاهه در صورتی که در کشور مبدا در واقع رسیدگی انجام نشده باشه، یعنی باید یک رسیدگی اتفاق بیفته و روی اون رسیدگی به صورت اعتراض بره به اومد که یعنی خانواده ها اعلام کنن که این دادگاه در واقع عادلانه نبود.
گفتگوی بود با شاهین مقدم. اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی حادثه‌ای بود که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد و با این وجود دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان به نتیجه‌ای نرسیده و سوال‌هایشان همچنان باقی است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
18 دی ماه و داغ دل‌هایی که غمشان پایان ندارد. همزمان است با سالگرد کشته شدن 176 سرنشین و خدمی پرواز PS752 به خاطر شلیک مستقیم دو موشک سپاه پاسداران. بازماندگان و خانواده های مسافران کشته شده امسال همزمان با 4 سالگرد کشته شدن عزیزانشان نوشتند گرد هم می آیند با شاخ گلی در هر شهری که مزاری هست در ایران و در جای دنیا تا یاد عزیزانشان را زنده نگه دارند. تعدادی از این خانواده ها که ساکن لندن هستند هم امروز در گورستانی در غرب لندن بر سر مزار سعید طهماسبی و نیلوفر ابراهیم، دو مسافر کشته شده این هواپیما ایستادند و میگویند علارغم گذشته 4 همچنان در تاریکی و تباهی زندگی میکنند و دردشان بیدرمان است. عظمت اجدری ساکن لندن و خواهر غنیمت اجدری از مسافران کشته شده که در شیراز به خاک سپرده شد. در گفتگو با رادیو فردا،
به زبون میگیم 4 گذشته، ولی من این 4 با ثانیه و دقیقه شمردم. تمام این 4 رو توی اون لحظه زندگی کردم که به من زنگ زدن و خبر سقوط هواپیما رو دادن. باورم نمیشد که خواهری که قرار بود سالهای سال زندگی کنه دیگه نباشه توی این دنیا. تصورشم کابوس بود، کابوسی که داشتم زندگیش میکردم. چه روزهایی که به ما گذشت، از مراسم یاد بودی که گرفتیم، از زمانی که سنگ قبر گذاشتیم، از زمان خاک سپاری که همش تحت فشار بودیم. خواهری که ریز جسه بود ولی یه ماکت بزرگ به ما داده بودن. ما هرگز باور نکردیم که غنیمت اونجا خاکه. خواهر کوچیک من پر از آرزو بود، میرقصید، شعر میخوند، تلاش میکرد، درس میخوند، برای آیندهش نقشه ها داشت. مثل امروز به هم زنگ زد، داشت کاراشو میکرد، سرش شلوغ بود. بهش گفتم آجی برو سرت شلوغه، گفت باشه. پس وقتی رسیدم مفصل با هم حرف میزنیم. 4 حسرته زنگش به دلم مونده.
پرواز PS752 هواپیمای اوکراینی شامگاه 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین المللی تهران با 2 سپاه سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین و خدمی هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. ایران برای چند روز ادعا کرد که این سقوط به خاطر مشکلات فنی بوده، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی نهایتاً به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشک‌های سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه غیر عمدی بوده است. ایران همچنان به رغم گذشته 4 از این حادثه از شفافسازی و همکاری با کشورهایی که شهروندانشان کشته شده‌اند سرباز زده است. اما خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی می‌گویند دست از دادخواهی نخواهند کشید. پیشتر هم آنها از ثبت شکایت مستقل خود از حکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه خبر داده بودند.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور درباره آینده غزه گفتگو کرد. در این دیدار پادشاه اردن نسبت به تداوم جنگ و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار داده است. در اسرائیل ارتش این کشور اعلام کرده که پس از 3 ماه جنگ در شمال نوار غزه به هدف خود رسیده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اسرائیل میگوید ساختار نظامی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد در شمال نوار غزه کاملا نابود شده است. دانیل هاگاری در نشست خبری خود در 16 دیماه گفت که اقدامات شبه نظامیان فلسطینی در شمال این باریکه تنها به طور پراکنده دیده می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که نیروهای این کشور در عملیات 3 ماه گذشته حدود 8000 پیکارجوی فلسطینی را در منطقه کشتند و 10000 قبضه سلاح و میلیونها سند را کشف و ضبط کردند. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک این کشور که نزدیک به 1200 کشته بر جای گذاشت و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند، عملیات نظامی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرد. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می شود، گفته است در جریان حملات اسرائیل تا کنون بیش از 22000 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرده جنگ علیه حماس تا رسیدن به 3 هدف مد نظر این کشور نباید متوقف شود. او در بیانیه خود این 3 هدف را نابودی حماس، بازگشت گروگانها و تضمین اینکه نوار غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود ذکر کرد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای 4 بار از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به منطقه سفر کرده، روز یکشنبه در عمان با پادشاه اردن دیدار و گفتگو کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای بلینکن در این سفر سعی خواهد کرد تا رهبران منطقه را برای همکاری در بازسازی غزه، ایفا کردن نقش در برقراری امنیت و اداره کردن این باریکه تشویق کند. وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه گذشته طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی همپیمان واشنگتن در بازسازی غزه مشارکت کنند، در حالی که اسرائیل آزادی عمل در انجام عملیات‌های امنیتی و نظامی را در این منطقه داشته باشد. بر اساس بیانیه کاخ پادشاهی اردن، ملک عبدالله در دیدار با وزیر خارجه آمریکا نسبت به ادامه جنگ در غزه و پیامدهای به گفته او فاجعه بار آن هشدار داده است. در این دیدار پادشاه اردن همچنین از آمریکا خواسته تا هرچه سریع‌تر اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس تحت فشار قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین روز یکشنبه با امیر قطر در دوحه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار آنتونی بلینکن قرار است با رهبران امارات متحده عربی و عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند.
گفتگویی بود با گزارشی بود از سیاوش سعادتیان. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، در مورد اهداف سفر آنتونی بلینکن به منطقه.
ما باید مأموریت و سیاست خارجی ایالات متحده در این زمینه رو به 2 بخش کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا تقسیم کنیم. اون بخشی که کوتاه مدت هست مربوط میشه به وقایعی که داره رخ میده در جبهه شمالی اسرائیل، معنی این که یک جبهه شمالی گشوده نشه و یک درگیری جدید بین اسرائیل و لبنان ایجاد نشه. این مأموریت کوتاه مدت و هدف کوتاه مدت ایالات متحده هستش، به خاطر اینکه اگه چنین اتفاقی رخ بده گزارش‌های اطلاعاتی امنیتی حاکی بر اونه که
اسرائیل در حال حاضر توان نظامی این که بخواد در دو جبهه با این شدت بجنگه رو نخواهد داشت و اون موقع متحد اصلی و استراتژیکش که ایالات متحده باشه پاش باید به منطقه باز شه و مجبور میشه در این حال که داره سعی میکنه جبهه اوکراین رو حفظ کنه در یک جبهه جدید دیگر هم وارد جنگ تمام عیاری بشه. برای همین سعی میکنه که از چنین مسئله امتناع کنه. اما هدف بلند مدت مربوط به این میشه که اولا به خاطر این فشارهای بین المللی که داره وارد میشه به اسرائیل و به طبع به ایالات متحده میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره که یروگان ها به سمت آزادی بیان و اسرائیل به اهدافی که داره حداقل بتونه نزدیکتر بشه. اما در این حال این باید به شکلی باشه که متوجه بازی داخلی سیاست اسرائیل هم بشه و ایالات متحده الان به نوعی میشه گفتش که داره این مسئله رو میبینه که اسرائیل خصوصا آقای نتانیاهو این امکان رو وجود داره که برای بقای سیاسی خودش بخواد به جنگ در غزه ادامه بده و حتی اینکه بخواد یک جبهه جدیدی علیه لبنان باز کنه در سمت شمال. از همین رو هستش که مجبور هست بتونه یک تعادل بین این مسائل ایجاد کنه و اون چه که کشورهای منطقه رو داره به سمت اون دعوت میکنه لزوما یک توافق سیاسی نیست، میتونه قبول یک واقعیت نظامی باشه که در حال حاضر اسرائیل به نوعی میشه گفت در قبال غزه دست بالا رو داره و به نوعی میشه گفتش که ایالات متحده از این کشورها دعوت میکنه که بیان و سعی کنن سهیم باشن در آینده غزه برای تثبیت شرایط امنیت.
گفتگوی بود با شاهین مدرس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حمزه دهدو فیلمبردار و خبرنگار آزاد که پسر رئیس دفتر غزه شبکه الجزیره هم بود در حمله هوایی اسرائیل به اتومبیلش کشته شده است. مصطفی ثریا یک خبرنگار آزاد دیگر هم که همراه او بوده در این حمله جان خود را از دست داده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
حمزه دهدو 27 ساله خبرنگار و فیلم بردار آزاد که از جمله برای شبکه الجزیره گزارش تهیه می کرد به همراه همکارش مصطفی ثریا خبرنگار آزاد دیگر در مسیر خان یونس و رفح در حال رفتن برای تهیه گزارش بودند که خودرویشان توسط پهپادهای اسرائیلی هدف قرار گرفت و جانشان را از دست دادند. حمزه پسر وائل دهدو رئیس دفتر شبکه الجزیره در غزه بود. 4 نفر دیگر از اعضای این خانواده در روزهای اول جنگ غزه در حملات اسرائیل کشته شدند. از جمله همسر وائل، پسر، دختر کوچک و نوه‌اش. این جملاتی است که وائل در وداع با پسرش در مراسم خاکسپاری‌اش می‌گوید.
جهان باید با چشم‌های خودش ببینه، نه با چشم‌های اسرائیل. باید اون چرا که بر سر فلسطینی‌ها میاد ببینه و بشنوه. حمزه باهاشون چی کار کرده بود؟ خانواده من با اونها چی کار کرده بودند؟ غیر نظامی‌های نوار غزه با اونها چی کار کرده بودند؟ هیچ کاری نکرده بودند. جهان چشماشو به روی اتفاقات غزه بسته.
حمزه دهدو که در اینستاگرام بیش از 1 میلیون دنبال کننده داشت در آخرین پستش از پدرش خواسته بود که از رحمت خدا ناامید نشود. او قرار بود از وضعیت ساکنان فلسطینی مراج، منطقه‌ای در شمال رفح که نیروهای اسرائیلی آن را منطقه امن اعلام کرده بودند گزارش تهیه کند. گزارش ها حاکی است در روزهای اخیر این منطقه چندین بار توسط ارتش اسرائیل بمباران شده است. به گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران از آغاز جنگ غزه تا کنون 77 خبرنگار و کارمند شبکه‌های خبری در غزه کشته شدند. از این تعداد 70 نفرشان فلسطینی، 4 نفر اسرائیلی و 3 نفر لبنانی بودند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متفت پتاخ اتخانیک نگد مدینه را
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
مراسم جوایز گلدن گلوب که در سالهای اخیر حاشیه‌های بسیار داشت، اکنون با روی دادن تغییراتی اساسی در کادر مسئولان اجرایی و داوران آماده برگزاری است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
نام برگزیدگان 81مین دوره از رقابت‌های سالانه گلدن گلوب در آمریکا بامداد دوشنبه 17 دی ماه اعلام می‌شود. جشن گلدن گلوب که از مهم‌ترین رویدادها در عالم هنر برشمرده می‌شود، بر پایه رأی داوران به منتخبی از برترین فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی جایزه می‌دهد. امسال در بخش سینمایی فیلم پرفروش باربی با نامزدی برای 9 جایزه پیشتاز است.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure.
پس از باربی، نام فیلم اوپنهایمر، آخرین ساخته کریستوفر نولان دیده می شود که در 8 رشته نامزد شده.
We imagine a future. And our imaginings horrify us.
دو فیلم قاتلان ماه کامل ساخته مارتین اسکورسیزی و بیچارگان به کارگردانی یورگوس لانتیموس هر یک با 7 نامزدی در رتبه بعدی قرار دارند.
You know, you got nice color skin. What color would you say that is?
در بخش آثار تلویزیونی 3 مجموعه خرس، جانشینی و تنها قاتلان در ساختمان هر یک برای دریافت 5 جایزه نامزد شدند. مجموعه تاج نیز شانس دریافت 4 جایزه را دارد. جوایز بهترین فیلم درام، فیلم کمدی یا موزیکال، فیلم غیر انگلیسی زبان، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه، بهترین بازیگر زن و همچنین مرد در نقش اول درام و کمدی یا موزیکال، جایزه بهترین فیلم انیمیشن، بهترین سریال درام و بهترین سریال کمدی یا موزیکال از جمله جوایزی هستند که هر سال به برندگان اهدا می شود. امسال اما 2 جایزه به فهرست جوایز همیشگی گلدن گلوب افزوده شده. یکی از آنها به فیلمی که در گیشه جهانی یا آنلاین پرفروش شود داده می شود و جایزه دیگر هم به بهترین اجرای استنداپ کمدی در تلویزیون تعلق می گیرد. از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که سالها پشتیبان گلدن گلوب بود، امسال در برگزاری مراسم این جشن سالانه هیچ مسئولیتی ندارد. یک پژوهش در سال 2021 نشان می‌داد که هیچ خبرنگار رنگین پوستی در عضویت صنف‌های گوناگون انجمن مطبوعات خارجی هالیوود نیست. این مسئله و برخی اتهامات وارد شده به شماری از اعضا حاشیه‌های بسیار را در سال‌های اخیر پیرامون این انجمن شکل داده بود. امسال 2 کمپانی دی کلارک پروداکشنز و الدریج اینداستریز جایگزین انجمن مطبوعات خارجی هالیوود شدند. ترکیب داوران نیز تغییر کرد. نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2024 بر پایه آرای 300 روزنامه‌نگار از سراسر گیتی برگزیده شدند. اکنون انتخاب برندگان نیز بر اساس داوری همین گروه انجام می‌شود که اعضایش ملیت و تبارهای گوناگون دارند.
The Golden Globe Award ceremony will take place here at the Beverly Hilton Hotel.
مراسم گلدن گلوب امسال در بیورلی هیلز کالیفرنیا ساعت 5 عصر یک شنبه به وقت محلی، یعنی در 4:30 بامداد دوشنبه به وقت ایران آغاز می شود.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
فراموش نکنید که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/ radio.farda. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.